بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سؤال دیگری از حکیم الهی در رابطه این 72 نفر که در اوج تقوا بودن مطرحه. به اون سوال امشب پاسخ داده بشه مفیده. ایشون سوال میکنن که جام عشق آنان کرد لبریز، که جز یار از همه کردند پرهیز. اولا این جامی که ایشون میفرماین چیه؟ این ظرف چه حقیقتیه در وجود اونها؟ از چه لبریز شد این جام که سبب شد از غیر او در پرهیز قرار گرفتن؟ این غیر او منظور کیانند یا چیه؟ اینان هم کسب مشروع داشتن در مدینه، در بصره، در کوفه و در مناطقی که زندگی می کردن، هم زن و بچه پاکی داشتن که بعضی هاشون زن و بچه هاشون همراهشون بود کربلا، بعضی هم چون وقت دیر شده بود امکان اووردنشون رو نداشتن، ولی به شدت مورد تشویق زن و بچه برای این سفر قرار گرفت. اینا جزء غیر حساب میشن، یعنی بیگانه. که فقط سر و کارشون با اون آشنا افتاد و غیر او هر چه بود هر که بود در حریم حیات آنان بیگانه بود، معنیش اینه. یقیناً معنیش این نیست. خود حضرت سید الشهدا وابسته عاطفی شدید به اهل بیتشون بودن. حتی معروفه که در وداع آخر از اونها خواستن که در نمازهای شبشون به حضرت دعا کنن. چه سخنان پر ارزشی هم برای اهل بیتشون گفتن. همسرشون، خواهرانشون، دخترانشون، یه جملش اینه که فرمودن ولا اهل بیت عبر و اوفا و اوصل من اهل بیت. سه عنوان، من وفادارتر، نیکوکارتر و صله رحم کننده تر از اهل بیت خودم در گذشتگان و آیندگان خبر ندارم، نیست نمونش. خب این گونه اهل بیت یا مال مشروع میشن جزء شؤون فعلی پروردگار. این کلمه فعلی معنیش با فعلی که ما ایرانی ها به کار میبریم فرق میکنه. ما میگیم فعلا یعنی اکنون، فعلی یعنی همین الان. فعلا نمیتونم بیام یعنی اکنون نمیتونم بیام. فعلی یعنی همین دقیقه، همین لحظه. این که گفته میشه چنین اهل بیتی، چنین مال مشروعی از شؤون فعلی خداست. خداوند صفت ذات داره، صفت فعل داره. یعنی خداوند کاری رو انجام میده، حقیقتی رو ظهور میده. این میشه معنای فعل، یعنی کار. یه کارش این بوده که این اهل بیت رو برای حضرت حسین آفریده. این مال 100% حلال رو برای حضرت مقرر فرمود. یه آیه در قرآن مجید هست، انما اموالکم و اولادکم فتنتون. یعنی این زن و بچه‌ای که به شما دادم، این مالی که به شما دادم، هر دوش دو کلاس تکلیف برای شماست. خیلی زیباست. یعنی از اولی که همسر انتخاب میکنین، بچه دار میشین، پول دار میشین، دو تا کلاس تکلیف به روتون باز کردم. تکالیفی دارین نسبت به اهل و عیالتون، تکالیفی دارین نسبت به اولادتون. خب این تکالیفو که انجام بدین، هم دل اونا رو خوش کردین، هم رضایت منو جلب کردین. این میشه شؤون فعلی. یا مالی که حلال به دست آوردید و مسئولیت‌هاتون رو در ارتباط با مالتون ادا کردید، میشه شؤون فعلی. مال از شؤون فعلی حبه. ان الله هو الرزاق، یعنی شأن رزق دهی پروردگار. پس اینا بیگانه نیستن، اینا حقایقی هستن که یه تکالیفی ما نسبت به این حقایق داریم، ادا کردنش میشه عبادت خدا. این روشن شد که سوال اشتباه معنی نشه که چه جامع عشق آنان کرد لبریز، که جزیار از همه کردن پرهیز. نه از زن و بچه، نه از مال حلال، نه اینکه نرن ازدواج بکنن بچه دار نشن، نه اینکه دنبال لقمه حلال نباشن. اینا که فرمان خود پروردگاره. غیر بیگانه مانع. مثلا حضرت یه عده‌ای رو دعوت کردن، نامه نوشتن به کوفه، مثل سلیمان ابن سرد خوزایی به بصره، به مناطق دیگه. اونا هم یه حرفایی زدن در جواب نامه، یه مطالبی گفتن. مثلا یکیشون گفت من نه با یزید درگیر میشم نه با حسین ابن علی، اما یه اسب خیلی قیمتی دارم هدیه میکنم به حسین ابن علی، که امامم قبول نکردم. بحث هدیه اسب نبود، بحث این بود که ما به نقطه‌ای رسیدیم که برای دین، حفظ دین، ثبات دین، احیاء دین، در برابر بنی امیه که وایستادن ریشه دین رو بکنن، این نقطه برای دفع خطر بنی امیه هزینه شدن جان رو میخواد. مالم دیگه نمیتونه کاری بکنه، نصیحت هم نمیتونه کاری بکن، منبر و وعظ هم نمیتونه کاری بکن. تنها راه نجات دین پرداخت جان، این آقایی که میگه من نه کاری به یزید دارم نه به کاری به حسین ابن علی اسم میدم، این الان زلفش با یه بیگانه و غریبه ای گره خورده به نام جان خودش و این جان نمیذاره بیاد، نیومد. علت نیومدن فقط جان بود، برم کشته میشم، خوشم نمیاد به این زودی بمیرم. البته اینا در برخورد به حضرت کمال نادانی رو به خرج دادم. من تعجبم از اینا، اینا قرآن کنار دستشونم بود، قرآن چند جا گفته ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. اصل شهادت مرگ نیستش، شهادت احیاس عند ربهم يرزقون. خب کی مانع شد از این حیات و از این اندربهم یرزقون؟ فقط جانشون. حالا ترس بوده فکر نمی کنم، چون بعضی از اینا خیلی شجاع بودن، از اونایی بودن که رو از جنگ بر نمی گردوندن، پشت به جنگ نمی کردن. تاریخ زندگیشون هم هست بدبخت. سلیمان ابن سرد آدم بسیار متحوری بود، هم در کوفه نشست گفت من همراهی با مسلم رو صلاح نمیدونم، هم در نزدیکی جنگ کربلا گفت به نظر من این کار به جایی نمیرسه. ولی نه، مسئله این نظر بود و نه مسئله دیگه، جونش رو دوست داشت و علایی میخواست بیاد که بلند میشد میومد، با اینکه همه دروازه هم بسته بود میشد بیاد. یه کسی پنهان بود، ابن زیاد هم گفته بود هر جا پیداش کردید ببندینش و بیارینش که آدم بسیار خطرناکیه برای حکومت یزید. پیداشم نمیکرد. اطلاع پیدا کرد که حضرت حسین وارد کربلا شد. از مخفیگاه اومد بیرون، مستقیمم اومد دارالاماره، مستقیمم اومد تو سالونی که ابن زیاد حکومت میکرد. ابن زیاد تا دیدش بوختش بود، گو با پای خودت اومدی سلاخونه، من تو آسمونا دنبالت میگشتم، تمام مأمورین من رو تو خسته کردی. گفت خیلی صدا تو بلند نکن، قضاوت نابجام نکن، حرف مفتم نزن. من شنیدم لشکر آماده کردی دارن میرن کربلا، من شخصا در مخفیگاهم ارزیابی کامل کردم، دیدم مصلحت من نیست با حسین ابن علی، با باباش، با روشش، با منشش زندگی کنم. من دلم از حسین ابن علی برید، الانم که اومدم پیش تو برای محاکمه شدن نیومدم. تو میدونی که من خیلی آدم پرقدرتیم، من تو مخفیگاه بودم، اگه میخواستم برم زندگی پراکنده شدم و جمع و جور بکنم طول میکشی. اومدم مستقیم پیش تو، اسلحه پول به من بده، من با یه گروهی که همین امرو دارن میرن کربلا برم کربلا. خیلی خوشحال شد ابن زیاد، همونجا دستور داد گو یه اسب بدین، شمشیر، نیزه، تیر، پول، هر چی میخواد. همون روزم با یه گروه را افتاد، رسیدن کربلا تو همین محدودهی که الان حرمه و خیمگاه. حرم منطقه جنگ بود، خیمگاه منطقه زندگی امام بود. وقتی که به این نقطه رسید، لشگر رو دید، یک نهیب به اسبش زد به طرف خیمه ها، خودشو رسون به ابی عبدالله، گفت فداتون بشم، من با کلا گذاشتن سر دشمن اومدم پیش. اینا فکر کردن که من جزو اونا شدم و یار اونا شدم و از شما بریدم. و حسین جان میخوام تمام دنیا نباشه اگه من کنار تو نباشم. امام بغلش گرفت، دعاش کرد. ای بنا بود بیان میومدن، مانع اومدن جان بود، والله هیچ عذر دیگری نداشتن، جونشون رو دوست داشتن. یعنی جان در بدن اینان بیگانه بود. اگه جان آشنای با حق بود، برای فدا کردن کنار قدم دوست چه عنصری زیباتر بهتر از جانه، چه عنصری بهتر از ماله. الان خیلی ها تو مملکت ما پول دستشون بیگانه است، غریبه است، و با این بیگانه پیوند خوردن و آشنا رو رها کردن. خودم نمیتونه در یه زمان واحد هم با آشنا باشم با بیگانه. یه جا آدم میتونه سینه بزنه، زیر یه علم میتونه قرار بگیره. وقتی مال من رنگ الهی نداشته باشه، حالا تمام قرآنم بگه آقای پولدار خمس بهت واجبه، بی تفاوته برام آیات، تمام فقها بگن زکات بهت واجبه، طلا داری نقره داری، بی تفاوتم. عقل به من بگه و این میلیارد ها تومن پول، این همه یتیم فقیر تو این گرونی عجیب غریب، خیلی آبرو دارست، پولشون به برجشون نمیرسه، کمک کن. بی تفاوتن. خدا نکنه آدم گیر غریبه بیفته. خیلی رفیقای ما غریبن، آشنا نیستن، ما اسمشونو گذاشتیم آشنا. مار بینی و یار پنداری، خب اشتباه داری میکنی. قواعدی در قرآن و روایات و قواعدی در تجربه تاریخ هستش که من از طریق اونا درک بکنم این بیگانه است کنار من، ماره، مار بینی و یار پنداری، اونی که میره دنبال شکار میگه گوشتش خیلی لذیذه، خیلی حال داره شکار کردن، دنبال آهوه، دنبال لذیذترین گوشته، ولی یه عده‌ای در همین شکار کردن هم اشتباه میکنن. مار بینی یو یار پنداری، گرگ مرده شکار پنداری، فکر میکنی این لاشه آهوه، این گوشت اینه گوشت سگه. چرا پیغمبر میفرماد پول یه عده جیفه است؟ حالا ما که اینجور نیستیم، روایت شامل حال ما نمیشه، اون پولدارا، میلیونرا، تریلیاردرایی که پول کنارشون بیگانه است، اونا رو میگه. جیفتون لاش مرده متعفن، طالبها کلاب، اونی که عاشقشه و یقه پاره میکنه برای گیر آوردنش، اخلاق سگ رو داره. سگ که نمیاد بگه یه دیس کباب تمیز بهداشتی برای من بذارین من بخورم. سگ گوشت مرده موشو میخوره، گوشت مرده خوکو میخوره، گوشت مرده حیوانات دیگر رو میخوره. میگه این آدم که سراغ این جور پول بیگانه است، پولی که جلوشو گرفته نمیذاره برای اون آشنا کار بکنه، این اخلاق سگو داره. طالبها کلاب، یعنی لازمه ما تو کل زندگیمون غریبه رو بشناسیم و نشانه غریبه اینه که جلوی حرکت ما رو به سوی پروردگار و به سوی کمک به دین و به سوی کمک به خیر و به سوی عبادت خدا بگیره، نهایتا به بعضی ها میگی آقا دو شب دیگه مونده، آقا پس فردا تاسو هست، پس فردا عاشورا هست، بالاخره میایی؟ میگه ببینم کارم چی میشه، کارش چی میخواد بشه، تو این دو روزه چند میلیون دیگه میخواد به ثروتش اضافه بشه. خب این ثروت علم برات میاره، فهم میاره، شعور میاره، حال میاره، نور میاره، ارتباط با اولیاء خدا میاره، چی میاره؟ یه عنصر مرده هی هم مرده رو مرده اضافه میکنه. تاسو و عاشورام خونش، من یکی رو سراغ دارم این کار است، تاسو و عاشورام فرد و پس فرد و بعد نماز صبح های سایت های جهانیه، ببینه الان چه جنسی با سه برابر میشه در ایران فروخت و با نیم برابر از مبدأ خرید، حتی تاسو و عاشورا. خیلی هم رو هم ریخته، خیلی. یه بار من یه جا دیدمش، گفتم کار خیر زیاده، یه کمکی بکن. گفت وضع خوبی ندارم، چرخ اقتصاد تو مملکت متوقفه، درآمدمون عین یه آدمی که گشنه مونده، من الان وظیفه دارم یه دو تا نون تافتون بدم در خونش. اینجوری برخورد داشت. کیان اینا؟ ببینید برادران، به خصوص برادران جوان که اول زندگیتونه، آشنا شناختن و بیگانه شناختن بر ما واجبه و الا این نشناسیم محاصره در بیگانه میشیم، مثل جانی که بیگانه است. اونی که میگه من اسبم امیدم کاری به تو و یزید ندارم، چرا نمیاد؟ چون جانشو میخواد. دروغ میگه، یزید کیه؟ جانشو دوست داره. این جان بیگانه از حق، این بیگانه نمیذاره به طرف حق بره. حقم دینش به نقطه ای رسیده که جان باید بپردازه، نمیپردازه، جان جلوشو میگیره. نری منو تحویل لشکر عمر سعد بدی، یا من میخوام بمونم. این بیگانه است. اما اونی که بلند میشه میاد پیش ابن زیاد و ابن زیاد میگه آسمونا دنبالت میگشتن، میگه خودت حرفتو تخفیف بده، صداتم بیار پایین. من از حسین ابن علی و پدرش بریدم، اسب اسلحه بده. گو بدین بدین هرچی میخواد. وقتی میرسه کربلا، نهیب به اسبش میزنه، میاد کنار ابی عبدالله. این جانش آشناست، غریبه نی، پولش آشنا، زن و بچهش هم آشنا، زن و بچهش هم آشنا. امام به این 72 نفر که نگاه میکرد حرفایی باشون میزد. یه بار به یکیشون گفتش که خبر ناگواری به من رسیده. به حضرت گفت یا ابن رسول الله، چه خبر ناگوار؟ فرمود خبر اینه که توی درگیری جوان 22 ساله تو اسیر کردن، بردن در یه منطقه بسیار دوردست. اسیر کردم، من از تو میخوام الان بلند شو، از من خداحافظی کن، برو در فلان منطقه‌ای که بچه‌ت اسیره، آزادش کن، هم خودت شاد شو هم مادر بچه. بلند نشو. فرمود شنیدی حادثه رو؟ گفت بله. گفت چرا بلند نمیشه؟ آره بچم رو یا میکشن یا آزاد میشه، من به بچم چی کار دارم؟ یا ابن رسول الله، من یه لحظه تو دور بشم نابودم، من نمیتونم برم. ببینید این جانش خیلی آشناست. با کی آشناست این جان؟ با خدا. یعنی یه جوری خودشو تربیت کرده که هر چی در اطرافش آشناست، با یار. این مقدمه رو که شنیدید، حالا دوباره اون شعر رو بشنوید. البته این شعر هم یه شرح زیبایی داره که در این جلسه فرصت نیست شرح بدم، برای شب آینده اگر خدا بخواد. که جامع عشق آنان کرد لبریز. لبریز یعنی تو این جامی که پیش اینا بوده، نه یه قاشق غذاخوری، نه دوتا، نه ستا، مطابق گنجایش این جام پر کردن این جام، پر لب بلب. که جام عشق آنان کرد لبریز، که که جز یار از همه کردم پرهیز. چه پشت پای جانانهی به هر چی تو زندگیشون غریبه بود زدن، چه آشتی بین جان و مال و زن و بچهشون با پروردگار عالم بود، چه آشتی. این دیگه چه حالتیه، این چه داستانیه، واقعا چه داستانیه، این چه داستانیه برای ما قابل درکه که یه دکتر به ما میگه این یه مقدار برآمدگی بدنت مشکوکه. هیچی، اصلا حسابی با این کلمش ما رو در باخت کامل قرار میده. سرطان گرفتم، زودتر آزمایش بدم، دلهره‌ام داره، آزمایش مثبت منفی، اصلا پس خونه رو به پیش خونه میبازن. میگه مشکوک، یقینی که نیا. آقا بعدم میره میگن که چربی متراکم بود، 10 دقیقه درش میاریم برو. امام به این 72 نفر بگه 1 نفرتون بمونین زنده بر نمی گردید. قطع میشه. خبر امام که تموم میشه، اینا آدم های عجیب با وقار و با ادب و با کرامتی بودن. وقتی از خیمه اومدن بیرون، پیرمرد محاسن سفید شب بیدار شروع کرد به پای کوبی کردن، کاری که تو عروسی ها میکن. یکی از دوستانش که اصلا به فکرش نمی رسید که چنین شخصیت باوقاری مثل مسلم ابن اوستجه پای کوبی کنه، هل هله کنه. اومد جلو گفت مسلم چی کار داری میکن؟ گفت من ندیدی آقا چه خبری بهمون داد؟ مگه الان نشنیدی؟ گفت ما فردا اینجا بمونیم، قطعه ایم. اینقدر شادم نمیتونم آروم باشم، میخوام پا بکوبم. چیه این واقعا؟ البته آخر این گونه سخنرانی ها من رومو به شما میکنم، میگم خوش به حالتون. حادثه کربلا رو تو این روزگار شما دارین میارین جلو، شما نمیذارین فراموش بشه، شما پرچم میزنین، شما پیرن سیاه میپوشین، شما اطعام میکنین، شما زنجیر میزنین، شما سینه میزنین، شما ناله میکنین. معلوم میشه چشمتون چشم آشناست. غریبه بود که جهریه نمیشن، غریبه یا نمیشنسن. معلوم میشه بدنتون بدن آشناست، سینتون سینه آشناست، زبانتون زبان آشناست. چه جام عشق آنان کرد لبریز، که جز یار از همه کردن پرهیز. وقتی داره حرکت میکنه به میدان بره، محاسنش رو رو دست میگیره ابی عبدالله. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلامون، غلام یعنی جوان، اشبه الناس خلقن خلقن منطقن به رسول. داره نگاه میکنه عزیزش، ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میرود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می روم. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود. او می‌رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می روم. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او، گویی که نیشی دور از او بر استخوانم می روم. هم بازای و بر چشمم نشی، ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می روم. وقتی اومد کنار بدن قطع قطع پسرم، دیگه بعد تو با کسی حرف نمی زنم عزیزم. اگه من آب و شرفی رو شروع کنم، اول حرفم علی علی گفتنه.